نگفتم.
یه خورده پیچیده میشه برای شنونده هامون، ولی همین رو بدونن که حتی یک مکانیزم بیوشیمیایی و بله. یک اختلال آنزیمی هم میتونه نتیجهش نشانه های اوتیسم باشه.
بله، که ما باید دقت کنیم اگر علائمی به نفع اختلال متابولیک هست از نظر متابولیک هم بررسی بشه.
پس چقدر بررسی این بچه ها اهمیت
دقیقاً
داره.
خیلی
یعنی مهم. حالا ما توقع نداریم که همه ما تمام این نشانه ها رو حفظ کنیم، ولی شناخت این نشانه ها به ما کمک میکنه که بتونیم بچه رو به موقع ببریم برای ارزیابی. شاید اصلا یک دلیل خاص براش پیدا بشه که با برطرف کردن اون دلیل رسیدگی به اون دلیل نشانه های اوتیسم تخفیف پیدا بکنه، و یا اینکه به هر حال در مسیر مهارت آموزی کمک بکنیم به بچه که بتونه یک زندگی نسبتاً با کیفیتی رو طی بکنه. پرسش های شما داره به دست ما میرسه، تأمل بفرمایید. حتما در ادامه برنامه من یک به یک این پرسش ها رو مطرح میکنم. درباره اوتیسم داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر جواد گلمیرزایی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، در برنامه مجله پزشکی. چقدر شایع هست به نظر میرسه، حالا یا با شناخت روزافزون، آگاهی عمومی در دنیا نسبت بهش، یا پیشرفت‌های پزشکی، انگار ما حسمون اینه که رو به افزایش شیوعش. آیا اینطوره؟
بله دقیقا، در سالهای اخیر شیوعش رو به افزایشه و آخرین برآوردها 1 در 36 کودک، یعنی از هر 36 کودک یک نفر در طیف اوتیسمه، و این خیلی زیاده، نزدیک 3% از هر 36 نفر یک نفر. چرا زیاد شده؟ یکی اینکه تعریف اوتیسم یه مقدار فرق کرده، دوم اینکه آگاهی خانواده ها بیشتر شده، مهارت پزشکا بیشتر شده. همه این دلایل اینه که امروزه بیشتر شناخته میشه. و یه چیزی خیلی خیلی مهمه که اوتیسم رو باید زود تشخیص داد. چرا؟ به خاطر اینکه اوتیسم یه اختلال پیشرونده نیست. اوتیسم یه اختلالیه که با آموزش باعث میشه اگر به موقع آموزش بگیرن این بچه‌ها مهارت‌های اجتماعیشون، مهارت‌های کلامیشون بیشتر بشه و یاد بگیرن. آکادمی اطفال آمریکا میگه همه بچه‌های سالم، نه مشکل دار، همه بچه‌های سالم 2 بار باید غربالگری بشن، در 18 ماهگی و در 24 ماهگی. این غربالگری مهمه در اون سن. اگر ما در اون سن زود تشخیص بدیم آموزش کودک‌ها بهتره. یه چیزی هست به نام نوروپلاستیسیتی، یعنی این که بچه ها هرچی سنشون کم باشه چیزها رو بهتر یاد میگیرن. برای من اگر زود تشخیص داده بشه، به موقع گفتار درمانی بره، به موقع کار درمانی بره، به موقع رفتار درمانی بره، این مهارت ها رو خیلی سریعتر و بهتر یاد میگیره. برای من تشخیص به موقعش روی پیشرفت بچه ها خیلی اثر گذاره.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نکته بسیار جالبی رو داریم میشنویم. شنوندی از بندر ترکمن، آقای عبدالقیوم، حالا یا خانم عبدالقیوم، گفتن که آیا این بچه ها خوابشون مثل بقیه بچه هاست؟ شبا سر شب میخوابن، صبح بیدار میشن. من حالا نمیدونم منظور این شنونده عزیز چی هست، حالا شما توضیح بیشتر بدین. ایشون نگران خواب این بچه هستن، شاید موضوع بیشفعالی در بین باشه که این پرسش رو مطرح کردن، تکلیفشون با بقیه نشانه ها چیه؟ راجع به خواب این بچه ها چیزی نگفتید آقای دکتر.
سوال اینه که آیا بچه هایی که اوتیسم دارن میتونه اختلالات دیگری هم همراه این طیف اوتیسمش باشه؟ بله، یکیش اختلالات خوابه. این بچه ها ممکنه خیلی دیر به خواب برن، خواب خوبی نداشته باشن. یکیش اختلالات خوردنه. این بچه‌ها ممکنه چون چیزای محدودی می‌خورن از نظر تغذیه‌ای ممکنه دچار مشکل باشن. همراه با اوتیسم ممکنه ADHD کم توجهی بیش فعالی وجود داشته باشه. 70% بچه هایی که اوتیسم دارن حداقل یک اختلال روانپزشکی دیگه دارن که ممکنه مثلا همین اختلال خواب باشه، و 40%شون حداقل دو تا اختلال دیگه دارن. ممکنه وسواس همراه اختلال اوتیسم باشه، ممکنه حتی اسکیزوفرنیا همراه اختلال وسواس باشه، ممکنه صحبت کردیم راجبش هوش پایین اونا که دیرآموزن، ممکنه اینا چیزایی در واقع اختلالات روانپزشکی، استراب، افسردگی، اختلالات زبان، لنگویج دیسوردر، این همه ممکنه که با طیف اوتیست همراه باشه. ضمن این که 30% اونایی که اختلال طیف اوتیست دارن بیماری های مدیکال یا جسمی هم دارن، مثلا 4-32%شون تشنج دارن، بنابراین ما باید مراقب باشیم. 10% زیادشون ممکنه میگرن داشته باشن، 10%شون ممکنه یبوست داشته باشن، 10%شون این بچه ها ممکنه برگشت مواد غذایی از معده به مری داشته باشن.
پس ممکنه که همراهی بیماری
و دقیقاً اگر این
باشه.
بیماری های جسمی عود بکنه، چون این بچه ها نمیتونن بیان بکنن، ما باید مواظب باشیم. اگر بچه‌مون الان مثلا یه افتی کرده، دقت کنیم آیا بیماری جسمی همزمانی داره یا نه، چون این نمیتونه بگه مثلا من این جای بدنم درد میکنه. اینی که بزرگترا باید خیلی جستجو بکنه.
خیلی سپاسگزارم. عجب وجوه مختلفی داره و متنوع این مشکل اختلال طیف اوتیسم. حالا بحث شدت و ضعفش هم مهم هست، اما مهم اینه که ما اطلاعات عمومیمون رو در این باره افزایش بدیم. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم با موضوع اوتیسم. بخش دیگری رو تقدیم حضورتون میکنیم، کاریست از مرجان قندی.
اختلال طیف اوتیسم یک اختلال عصبی تکاملی است که بر نحوه تعامل فرد با دیگران، یادگیری و رفتار فرد مبتلا اثر می‌گذارد. کاردرمانی در اوتیسم نقش کلیدی دارد. دکتر ابراهیم پیشیاره، دکترای علوم اعصاب، عضو بورد تخصصی کاردرمانی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
اولین موضوعی که در رشته کاردرمانی در حیطه بالینی با کودکان اوتیسم انجام میشه، عبارت است از برقراری ارتباط درمانی با کودک و گرفتن اطلاعات درست و ارزیابی‌های دقیق که بر پایه 3 محور است. اولین مسئله‌ای که وجود داره، ما در تلاش هستیم تا با خانواده‌ای که احساس می‌کنه کودکش دچار تشخیص اوتیسم شده و یا از روانپزشک این تشخیص رو دریافت کرده یا اساتید متخصصین نورولوژی کودکان این تشخیص رو دریافت کرده و دچار اضطراب و استرس هست، ممکن هست در ارزیابی‌های ما تأثیر بگذاره. به همین خاطر ما معمولاً ارزیابی‌های چندگانه‌ای رو در کودکان اوتیسم انجام میدیم و هیچ ارزیابی نیست که به تنهایی بتونه در حیطه بالینی کودکان اوتیسم ما رو به سرمنزل مقصود ببره. اولین ارزیابی که برای ما اهمیت داره دیدن خود کودک هست. ارزیابی بالینی، رفتار کودک، بررسی این که در اتاق ما با چه ابزار و وسایلی بازی میکنه، به چه چیزهایی توجه میکنه، رفتارش با ما چگونه است، چقدر توان گفتاری داره، چقدر آی کانتکت و تماس چشمی برقرار میکنه. اینها برای ما بسیار بسیار مهم هست. دومین مسئله گزارشی هست که خانواده به ما میده و اون دغدغه ها و کانسرن هاش رو در اول کار برای ما بیان میکنه. بعد پرسشنامه هایی هستش که ما از خانواده انجام میدیم تا به اختلالات حسی، حرکتی، شناختی و ارتباطی و زبانی کودک در 5 حیطه رشدی پی ببریم. بعضی از اوقات هم که کودکان در سطح هستن که همکاری میکنن، ما میتونیم از اونها ارزیابی های کمی هم داشته باشیم. یکی از این ارزیابی ها ارزیابی هایی هستش که ما از نقشه مغزی یا QEG استفاده می کنیم برای اینکه بتونیم به عنوان یک ابزار معتبر در کنار سایر ابزارهای پرسشنامه، بالینی و ارزیابی های مشاهده از این اطلاعات نقشه مغزی هم استفاده کنیم، هم برای تأیید و صحت اطلاعاتی که از جاهای دیگه، منابع دیگه به دست آوردیم، هم در روند راهنمای بالینی پروتکل مداخلاتی که می‌خوایم انجام بدیم برای ما میتونه کمک کننده باشه. بعد از مرحله ارزیابی مرحله مداخلمون هست که ما در مرحله مداخله حتما از خانواده میپرسیم که آیا از مشاورهای روانشناسی استفاده میکنن که اضطرابشون رو کاهش بدن و بتونن در کنار تیم بالین به عنوان یکی از اعضای کمک کننده به روند درمانی کودکشون به ما کمک کنن. دومین مسئله درمان کامپرهنسیو یا جامع و فراگیری هست که ما به اون توجه میکنیم که آیا گفتار درمانگر، آیا کاردرمانگرانی که در عرصه بازی درمانی کار میکنن، کاردرمانگرانی که در عرصه حرکتی کار میکنن، کاردرمانگرانی که در عرصه شناختی، توجهی، تمرکزی، حافظه و آموزشی کار میکنن، آیا با هم دیگه لینک هستن؟ بنابراین یکی از مهمترین چیزهایی که در کاردرمانی در کودک اوتیسم مطرح میشه داشتن پرونده توانپزشکی یا پرونده‌ای هست که هم شامل اطلاعات پزشکی هست هم شامل اطلاعات توانبخشی، که ما به این پرونده میگیم پرونده توانپزشکی. و یک رصد چند ماه یک بار، سه ماه یک بار، شش ماه یک بار کودک توسط یک سرپرست بالینی ارزیابی کاردرمانی هست که ببینیم آیا ما در راستای هدفی که داریم میریم درست اقدام میکنیم و به سمت درستی داریم میریم یا نه.
کاردرمانی میتواند پیشرفتهای چشمگیری در زندگی روزمره مبتلایان ایجاد کند، پس با تشخیص و مداخله به هنگام به روند درمان مبتلایان کمک کنیم.
شما شنونده عزیز صدای ما را از رادیو سلامت دارید میشنوید. این برنامه مجله پزشکیه که تقدیمتون میشه. انتخاب موضوع ما در این برنامه اوتیسم هست و حضور آقای دکتر جواد گلمیرزایی رو داریم در این برنامه، چون فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان هستن. پرسش های تلفنیتون رو میتونید از طریق 2265-2876 به دست ما برسونید. پرسش های پیامکی 30102.
خواهرزاده دارم، همیشه رفتارهای این برای من نگران کننده بود. اولا خیلی پر جنب و جوش بود، بعد به هیچش نمیتونست اینو بشینه، سه سالگی تونست صحبت کنه، سر صدا خیلی حساس داره، در گوشش رو میگیره. من خواستم من چه کنم، از کجا مطمئن بشم در قبال محبت هایی که به اون میشه اصلا عکس العمل آنچنانی نمیتونه پس بده. میخوام چه کمکی از من برمیاد براش؟
خب آقای دکتر گلمیرزایی، این نشانه ها ربطی به اوتیسم میتونه داشته باشه؟
قسمت اولش تا اونجا که متوجه شدم بیشتر علائم یک کودک بیش‌فعال بود، ولی این که قسمت آخرش گفتن که محبت رو متوجه نمیشه، خب راجع به این باید بیشتر توضیح بدن. قاعدتا انتظار داریم که بچه ها در واقع محبت رو خیلی خوب متوجه بشن، ارتباط کلامی خوبی برقرار کنن، ارتباط عاطفی خوبی برقرار کنن، ولی در مجموع به نظر میرسید بیشتر یک کودک بیش‌فعال باشه.
بله، ولی بررسی بیشتری میخواد.
بله قطعا بررسی بیشتری میخواد، باید ویزیت حضوری بشه.
الان ایشون نگرانن، میخوان کمکی به بچه بکنن، این کمک از چه طریق میتونن بکنن؟
مراجعه به روانپزشک کودک.
بله،
ویزیت بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه.
خب عرض کردم خدمتتون که پیامک های شما هم به دست ما رسیده. یه پیامکی داریم، شنونده عزیز گفتن اصلا در سر چی هست اوتیسم؟ بخواهم ببینیم عوامل خطری داره، دلیل مستقیمی داره، دلیلش چی آیدتون؟
دلیلش بیشتر بیولوژیک و ژنتیک هستش. ولی یه سری فاکتورهای خطر وجود داره. اینه که مادر خونریزی ضمن بارداری داشته باشه، دیابت ضمن بارداری داشته باشه، دیابت تیپ 2 داشته باشه، بچه خیلی کم وزن باشه، بچه نارس به دنیا اومده باشه، مادر ضمن بارداری مصرف دارویی مثلا سدیم والپرات داشته باشه که این میتونه مهم باشه، سن بالای پدر، سن بالای مادر میتونه دخیل باشه، چاقی مادر اینم ریسک فاکتوره، آلودگی هوا، محیطی که مثلا ممکنه جیوه داشته باشه، اینا همه ممکنه باشه. استرس مادر در 3 ماهه اول بارداری، خیلی جالب، استرس مادر در 3 ماهه اول بارداری یه ریسک فاکتوره برای اوتیسم. و همینطور فاصله خیلی کم بچه ها، مثلا اگه زیر 1 سال باشه، مطالعات نشون میده اگر این فاصله بین 2 تا بچه بیشتر باشه ریسک اوتیسم کمتره. ژنتیک مهمه، اگر خانواده یک فرزند دارای اوتیسم داشته باشن، از ما بپرسن احتمال اینکه فرزند بعدی مبتلا به اوتیسم باشه چقدره، تقریبا 20 برابر میشه، ولی نه اینکه 100% باشه، یعنی افزایش پیدا میکنه. و اگر 2 تا بچه اوتیسم داشته باشه، طبیعیه باز بچه سوم ریسکش بیشتری، ولی نه اینکه بگیم 100% حتما اوتیسم خواهد داشت. و این فاکتورهای خطری که گفتم نباید خانواده رو نگران کنه که بچه من حالا مثلا کم وزن بوده یا نارس به دنیا اومده این حتما اوتیسم، نه، اینا فقط یه فاکتورهای خطره که پزشک باید اینا رو شرح حال بگیره و بیشتر دقت کنه. اون غربالگری که گفتم در بچه های سالم در 18 ماهگی و 24 ماهگی باید انجام بشه، اینا که ریسک فاکتور دارن باید با دقت بیشتری، حتی ممکنه بیشتر لازم بشه دیده بشن و غربالگری باشن. این ریسک فاکتورها رو گفتیم که خانواده ها بیشتر فقط متوجه باشن، ولی اینکه نگران باشن که من مثلا این فاکتور خطر رو داشتم پس بچه من حتما اوتیسمی، خیر، به این معنا نیست.
بله، ارتباط به طول عمر این بچه ها داره اختلال اوتیسم؟
معمولا اینا طول عمر طبیعی دارن. البته یکی از موارد مرگ و میر توی بچه ها دیدن غرق شدگیه، یعنی اگر حالا جایی باشه که بخوان شنا بکنن، یکی از موارد غرق شدگیه. و بعد بیماری های همراه آیا دارن یا ندارن، مثلا بیماری های طبی همزمان که صحبتشو کردیم ممکنه داشته باشن، چون به اونا هم ارتباط داره. وگرنه انتظار داریم ما طول عمر طبیعی داشته باشه. یه طرف اوتیسم طیف خیلی خفیفیه که قبلا میگفتن آسپرگر، ایلان ماسک که پولدارترین ثروتمندترین انسانه آسپرگره، یا بیل گیتس دختر خانومش چند وقت پیش گفته که پدر من تو این طیفه. بنابراین خانواده باید امیدوار باشن، ممکنه خفیف باشه و آموزش مهارت‌ها و آموزش گفتار خیلی به اینا کمک میکنه. من فقط اجازه میخوام یه سوالی که اینجا نوشته، پسرم 14 ساله گفتاری نداره، اینو تأکید کنم، هر فردی که گفتار خوبی نداره از نظر شنوایی باید تست بشه، این خیلی مهمه،
ببرم برای ارزیابی.
دقیقاً باید ارزیابی بشه، یعنی اولین کار اینه.
یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یه تلفن بشنویم.
ببخشید، یه سوال از کارشناس براتون داشتم، راجع به اوتیسم دارن صحبت میکنن، الان میگن که یکی از درمانهای خیلی جدیدی که اومده نورو فیدبکه، میخواستم از خدمتشون بپرسم ببینم نورو فیدبک رو این بچه ها تاثیر مثبت داره یا نه.
بفهمین آقای دیتی، نورو فیدبک،
نورو فیدبک برای درمان اوتیسم و بیش‌فعالی تاییدیه انجمن غذا و داروی آمریکا و انجمن روانپزشکی رو نداره.
نداره. خیلی ظریف پاسخ دادین.
بله. چیزی که میتونه تو درمان اینا کمک کنه، گفتار درمانی فشرده، کار درمانی فشرده و رفتار درمانی فشرده که انواع مختلفی داره، ABA، لوواس، اینا رو روانشناس انجام میده، اینا خیلی میتونه به بچه ها کمک بکنه. ولی این نورو فیدبک و نمیدونم نقشه مغز و اینا خانواده خودشونو تو خرج نندازن، چون اینا هیچ کدوم تایید نشد.
برن سراغ اون مهارت آموزی که شما فهمید، کار درمانی، گفتار درمانی و مشاوره
و البته دارو هم در مواردی، مثلا برای پرخاشگریشون یا مثلا برای وسواسشون.
تکلیف نهایی رو روانپزشک کودک مشخص
بله.
میکنه.
یا مثلا اگر همراهش کم توجهی بیش فعالی داشته باشن بله. دارو هم پس میتونه کمک کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر گلمیرزایی بزرگوار برای حضورتون در این برنامه. توصیه‌های بسیار ارزشمند شما رو شنیدیم. پوزش از شما شنونده نازنینی که پرسشتون ممکنه مطرح نشده باشه، همین میزان فرصت در اختیار ما بود. مراقب سلامت خودتون باشید و با همراهی مهمان بزرگوارمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
زنگ تفریح بچه ها، بچه های ایران ما.
تابستونم که رسیده، بازم هستیم ما با شما. ورزش و مهارت و زرنگ بشید ای بچه ها، زرنگ بشید ای بچه ها.
هورا زنگ تفریح بچه ها، زنگ تفریح. با شعرهای شاد و قشنگ، گزارشای رنگارنگ، رادیوی ما سلامته، سلامتی.
بازی و مهربونی، وقت فراغت ما رو پر میکنم به آسونی، پر میکنم به آسونی.
باشه.
به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و صد سلام به شما نواهای گلم، بچه های عزیز. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که همیشه شاد باشید. تابستون امیدوارم که بهتون خوش بگذره.
سلام سلام بچه ها. وای شما هنوز آب نشدین، چه عالی.
بچه های عزیز دلم، این سیبک نوه گلم که اومده سیب آباد، امروز حسابی گرمه شده.
خب گرمه دیگه سیب بابا جونم، انگار خوشید اومده نشسته روی زر من.
اینجوری نگو دیگه سیبک جان، خب تابستونه دیگه، قلبونت برم دیگه گرمه.
تو خیلی دیگه تابستونه بودی بابا، شهر خودمون کمتر تابستون بود.
مگه میشه دیگه اینجا سیب آباد هوا به این خوبی و همچین عصرهای دلچسب بیشتر از شهر شما تابستون باشه؟ علتشو بذار من بگم بهت. به خاطر اینکه اینجا به کویر نزدیک‌تره.
چی؟ کبیر؟
بله کبیر.
وای فکر کنم دارم تبدیل به شتر میشم.
دستتو سیبک یعنی رو دست این تمثیل و چه میدونم این چیزایی که تو ادبیات میذاری رو دست سیب بابا بلند شدی.
بله بله.
فکر کنم عزیز من خودت رعایت نکردی و زیاد زیر نور آفتاب بودی.
بله داشتم دنبال مرغا میدادم.
ایداد میداد ایداد میداد. یعنی این مرغای کل این آبادی از دست تو آسایش ندارن و پس مثل عبوده که اینجوری شدی.
خب نمیشه بیرون نریم و بازی نکنیم که سیب بابا جونم.
خب معلومه عزیز من شما باید بری بیرون از بازی بکنی ولی دیگه نباید دنبال مرغا خروسا بدوی دیگه. باید بیشتر شما به تغذیت و به این حوالی اهمیت بدید.
چیکار کنم؟
چیکار کنی؟
آره
یعنی وقتی شما رفتی گرمت شده بعد که برگشتی مثلا از این شربت ها بخوری.
وای از این دودونی ها که آره دیگه... خاک میمونه.
نه بابا عزیز دل من این شربت خاک شیره، یه دونه گیاهیه که تو آب همچین لعاب میده. نگاه کن لعابشو. بعد با یکم گلاب و بیدمشک میشه بهترین نوشیدنی تابستونی.
ببینم چه جوریه.
بفرمایی نوش جانت نبه گلم.
یکم چیزه
ها. چیه؟
گرم و قلقلک.
قلقلک؟ ولی چی؟
خیلی خوشمزه.
آباری کرده میخواستم همینو بگی. قلبونت برم بر این شربت برای گرمازدگی سیبک.
خب
خیلی عالی.
من همیشه فکر میکرم نوشابه فقط خوبه ولی این بهتره، تازه دندونام هم نمیسوزه.
درست گفتی باریکلا باریکلا. نوشابه که فقط رنگ و صدا داره اما چیزی نیست که بخواد به بدنت کمکی بکنه. ولی این شربت های طبیعی باور کن که مثل یه داروی خوشمزه میده.
یه چه شربت های اصلی بابا؟ همه شو به من معرفی کنید.
وقت داری؟
بله بله.
همه ی همه رو بگم.
بله 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 بله.
خب آرزم خدمت شما همه ی گلم و بچه های عزیزم که خاکشیر خوب. مثلا سکنجبین با خیام، تخم شربتی با آب لیمو، جونم واسه تون بگه عرق کاسنی. آها اینه یعنی هر کدومشون ها یه خاصیتی دارن ولی همه شو همچنین خونه کرد.
میشه امشب یه پارچ سکنجبین درست کنی؟ من خودم خیارشو خوردم.
باری کلا سیمک باری کلا. فقط قول بده هر وقت خواستی بازی کنی اول یه کلاهی هم بذار سرت که تو سایه باشی و این آبم زیاد بخوری. آبه ببین چقدر بهت میگم.
قول سیبکی. قول سیبکی. دیگه نمیذارم خورشید منو سخاری کنه.
حالا که قول سیبکی دادی حالا بود برم قول سیبکی همچین سر جاش بمونه. برو برام یه لیوان بیار تا منم کنار شما شربت بخورم.
زنگ تفریح تابستونی
SM102
پویش تابستانی زنگ تفریح. بچه حالتون چطوره؟ دختر پسری باهوش و پرتلاش، لطفاً در برنامه شاد پیام صوتی بفرستید و به ما بگید اوقات تابستونیتون رو چطور میگذرونید. منتظر صدای قشنگتون هستیم.
اکسان سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
سلام بچه های عزیز، من نگار امینی هستم از شهرستان پیشوا کلاس چهارم مدرسه مهران. من اومدم با پویش تابستان زنگ تفریح و میخوام بگم که اوقاتم رو چگونه میگذرونم. من وقتی که به مدرسه میرفتم نمیتونستم همزمان هم مدرسه برم هم کلاسی که دوست داشتم برم و وقتی که سه ماه تعطیلی رسید کلاسی که دوست داشتم رو انتخاب کردم و کلاس زبان انگلیسی انتخاب کردم. هنر هم دوست داشتم ولی زبان انتخاب کردم چون علاقه زیادی داشتم و یه روز در میون میرفتم و روزی که نمیرفتم با دوستان وقت میگذروندم و الان که وقت بیشتری دارم میتونم مسافرت هم بروم. امیدوارم که همتون تابستون خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
سلام، من محمد رضا طاهری هستم، کلاس اول مدرسه کاظم اعصمی شهر عراق. من تو تابستون باشگاه میرم، کلاس قرآن میرم، کانون فرهنگی میرم، کلی نقاشی کشیدم، کلی داستان بلدم. دوستتون دارم. خدا حافظ.
نام خداوند جان و خرد، محدث کتابی هستم، 9 ساله از تهران، منطقه 16، مدرسه اسمت. اوقات تابستونیم رو اینجوری شروع کردم که هر اهدافی که داشتم رو روی یک برگه بنویسم و وقتی که بهشون عمل کردم جلوش علامت بزنم. مثلا با توجه به این که وقت بیشتری در تابستان دارم، تصمیم گرفتم که کلاس تکواندوم رو با قدرت و تلاش فراوان ادامه بدم، به کلاس نقالی خانی برم، اما بزرگم بخوام که به هم